سلام عرض می کنم به شما که برای یک بررسی عمیق دیگه به ما ملحق شدیم.
سلام بر شما و همه شنوندگان.
امروز می خواهیم بریم سراغ یکی از شاید ریشه‌ای ترین سوال‌های تاریخ مدرن ایران. چطور شد که این جدال اصلی سیاسی ما، یعنی تقابل بین مشروط خواهی و پادشاهی خواهی، اینطور شکل گرفت؟
یک سوال بنیادین واقعا.
بله، و منبعی که امروز داریم یک مقاله پژوهشی بسیار خواندنی و مهم از مجله تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی، که خب از نشریات رده الف کشور هم هست و واقعا منبع درجه یکی برای این بحث محسوب میشه.
حتما همینطوره.
ماموریت امروز ما اینه که با هم کشف کنیم چطور شبه دو چهره مشهور فرانسوی، یعنی ولتر و ناپولئون، ناخواسته مسیر این منازعه بزرگ تاریخی رو در ایران تعیین کردند.
دقیقا. و جالب اینجاست که بحث سر خود این شخصیت ها نیست، درسته؟
نه اصلا.
بحث سر تصویری است که از اونها در ذهن ایرانیان قرن 19 هم ساخته شد. این مقاله به زیبایی نشون میده که چطور این تصاویر میشه گفت تحریف شده به سنگ بنای دو گفتمان سیاسی کاملا متضاد تبدیل شدن.
یعنی از یک طرف الگوی یک حاکم مقتدر و اصلاحگر،
و از طرف دیگه ایده آزادی‌های پارلمانی و حاکمیت قانون.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو بازش کنیم. داستان از کجا شروع میشه؟ این مقاله به یک دیپلمات فرانسوی به نام آرتور ده گوبینو اشاره میکنه.
بله.
که ظاهرا اولین کسی بوده که متوجه این دوگانگی عجیب در ذهن ایرانی شده.
دقیقاً. گوبینو متوجه میشه که ایرانی‌ها دو تا تصویر کاملا وارونه اما خیلی خیلی قدرتمند از ولتر و ناپولئون برای خودشون ساختن. تصویر اول ولتر ایرانی هست.
صبر کنید. یعنی ولتر همون فیلسوف بزرگ روشنگری و نماد خردگرایی؟
خودش.
در ایران به عنوان یک اوباش شورش طلب شناخته میشد؟ این یک تحریف باور نکردنیه.
باور نکردنیه ولی واقعیت داره. ولتر در نگاه ایرانیان اون دوره نه یک فیلسوف روشنگر، بلکه یک آدم شریر، اوباش و فتنگر بود.
عجب.
کسی که دشمن روحانیت و کارش عربده کشی و به هم ریختن نظم جامعه است. اون نماد مطلق هرج و مرج بود.
و اگر ولتر نماد آشوب بود، پس قهرمان این داستان که بود؟
قهرمان داستان ناپولئون ایرانی بود. یک اسطوره تمامیار، پادشاهی متحور، شجاع و در مراتب دانش و خرد بی‌نظیر.
یعنی دقیقا نقطه مقابل.
کاملا. اون نماد اقتدار، عقلانیت و یک فرمانروای وطن دوست بود که از دل آشوب انقلاب فرانسه نظم و شکوه رو بیرون کشید. پس در واقع دو تا راه برای آینده ایران روی میز گذاشته شد. یا آشوب آزادی خواهی به سبک ولتر ایرانی، یا نظم و پیشرفت اقتدارگرایانه به سبک ناپولئون ایرانی. دقیقا همین دوگانه.
اما خب این ایده ها توی جامعه ای که نه روزنامه داشت و نه رادیو، چطور پخش شدن و به یک باور عمومی تبدیل شدن؟
اینجا پای رسانه اصلی اون دوران به میون میاد، سفرنامه ها.
آها.
در دوران قاجار سفرنامه ها تقریبا تنها پنجره ای بودن که نخبگان ایرانی میتونستن از طریقش با مفاهیم مدرن اروپایی مثل پارلمان، جمهوریت و انقلاب آشنا بشن.
ولی حتما با یک برداشت خاص، درسته؟
مشکل دقیقا همینجا بود. این مفاهیم در مسیر روایت و ترجمه کاملا رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکردن. سفرنامه نویسا این مفاهیم را از درون فضای تجربه سنتی خودشون تفسیر می‌کردن.
یعنی مثل این میمونه که بخوان مفهوم اینترنت رو با استفاده از کلمات مربوط به چاپارخانه توضیح بدن. خب طبیعتاً معنای اصلی از دست میره.
تشبیه خیلی خوبیه. بله. مقاله سه نمونه کلیدی از این سفرنامه ها رو تحلیل می‌کنه. اولین مورد تحفته العالم اثر عبداللطیف شوشتریه. او انقلاب فرانسه رو نتیجه ظلم پادشاه میدونست، اما پیامدش رو هرج و مرج و چیزی میدید که بهش میگفت ملوک التوایفی.
ملوک التوایفی؟
بله. از نظر او ظهور ناپلئون یک پاسخ طبیعی و ضروری به این آشوب بود.
این نگاه به ناپلئون به عنوان یک منجی خیلی جالبه. انگار ایرانیای اون دوره دنبال این نسخه مدرن از قهرمانان شاهنامه بودن، کسی که بیاد و کشور رو از آشوب نجات بده.
دقیقاً، یک ناجی.
آیا همه سفرنامه نویس‌ها به همین سادگی به قضیه نگاه می‌کردن؟ کسی نبود که متوجه خطر قدرت گرفتن یک فرد بشه؟
سوال خیلی دقیقیه. سفرنامه بعدی، مسیر طالبی، اثر ابو طالب خان، کمی پیچیده تر به ماجرا نگاه میکنه.
خب.
او از اولین کسانیه که به مفهوم جمهوری که اون رو ریپابلیک مینویسه، اشاره میکنه و اون رو در تقابل با سلطنت قرار میده. او ظهور ناپلئون رو یک کودتا نمیبینه، بلکه یک گذار تدریجی و شاید اجتراب ناپذیر میبینه.
گذار از چی به چی؟
گذار از آرمانهای جمهوری خواهانه به سمت حکومت فردی و متمرکز. او انگار متوجه این تنش درونی در مدرنیته شده بود که گاهی میل به آزادی با میل به نظم در تضاد قرار میگیره.
پس شوشتری ناپلئون رو مثل یک ناجی میبینه، ابو طالب خان متوجه تنش بین جمهوری و حکومت فردی میشه، اما به نظر میرسه این میرزا صالح شیرازیه که این ایده های پراکنده رو به یک فرمول نهایی و خیلی تاثیرگذار تبدیل میکنه.
دقیقاً میرزا صالح این مشاهدات رو به یک چارچوب تحلیلی تبدیل کرد که تا سالها بعد ذهنیت سیاسی ایرانی‌ها رو شکل داد. او دو مدل رو در برابر هم قرار داد. انگلستان در برابر فرانسه.
خب، این مقایسه بر چه اساسی بود؟
از نظر او انگلستان ولایت آزادی بود، جایی که قانون و آزادی در تعادل بودن و یک نظام مشروطه باثبات و آروم داشتن. اما فرانسه صحنه شکست این توازن بود، کشوری که مدام بین آشوبگرانی مثل روبسپیر که نماد همون ولتر ایرانی بود و حاکمان مقتدری مثل ناپلئون در نوسان بود.
پس فرانسه رو به عنوان یک هشدار بزرگ برای ایران میدید.
یک هشدار خیلی بزرگ.
چه تصویرسازی قدرتمندی. پس شما به عنوان شنونده باید توجه کنید که یک فرهنگ لغت جدید در حال شکل‌گیری بود.
کاملاً.
در این فرهنگ لغت آزادی معادل مدل انگلیسی باثبات و قانونمند بود و جمهوری معادل مدل فرانسوی پرآشوب و خطرناک.
و شاه مقتدر هم راه حل ناپلئونی برای فرار از این آشوب بود.
حالا میخوام بدونم این فرهنگ لغت جدید چطور در عمل بین متفکران اون دوره به کار گرفته شد؟
این چارچوب ذهنی صحنه یک دوئل فکری بزرگ رو پیش از انقلاب مشروطه آماده کرد. مقاله دو نماینده اصلی این جدال رو معرفی میکنه که هر کدوم در یک سوی این دوگانه ولتر ناپلئون ایستاده بودن.
بسیار خوب.
در یک سو ما با شخصیتی مثل میرزا فتح‌علی آخونزاده روبرو هستیم. او رو میتونیم اولین نمایشنامه نویس مدرن ایران بدونیم، کسی که با قدرت کلمات آشنا بود
و میخواست با همون کلمات یک دنیای سیاسی جدید بسازه.
بله، اون نماینده جریان مشروطه خواهی بود.
و تلاش اصلیش این بود که برای مفاهیمی مثل ملت، قانون و آزادی یک تعریف مدرن و قابل فهم برای ایرانی ها پیدا کنه.
دقیقاً، و یک زبان جدید برای نقد استبداد بسازه. اما اینجا به یک تله فکری افتاد که مقاله به خوبی بهش اشاره میکنه.
چه تله‌ای؟
ناسیونالیسم رومانتیک، یعنی برای اینکه ایده های جدیدی مثل آزادی و قانون رو برای مردم قابل هضم کنه، اونها رو به گذشته ای طلایی و اسطوره‌ای وصل می کرد.
آها، یعنی می گفت اینها مفاهیم غربی نیستن، ما خودمون از قدیم داشتیم.
دقیقاً، مثل اینه که بگیم ما به دموکراسی غربی نیازی نداریم چون خودمون در زمان کوروش منشور حقوق بشر داشتیم. در واقع داشت سعی می کرد یک شناسنامه ایرانی برای این مفاهیم غربی صادر کنه.
خب این چه مشکلی ایجاد می کرد؟
مشکل اینجا بود که این تلاش برای بومیسازی ناخواسته مفاهیم رو از محتوای مدرن و جهان شمولشون توهی می کرد. وقتی می گفت آزادی ریشه در پیمان فرهنگ ایران باستان داره، در واقع داشت ایده آزادی رو به گذشته اسطوره‌ای پیوند زد که واقعیت تاریخی نداشت و نمی تونست مبنای یک نظام سیاسی مدرن باشه. این نقطه ضعف بزرگی برای گفتمان مشروطه خواهی بود.
بسیار جالب. و در جبهه مقابل، یعنی مدافعان سلطنت مطلقه، چه کسی قرار داشت؟
در جبهه پادشاهی خواهی شخصیتی به نام حسین ابن محمود الموسوی قرار داشت که رساله‌ای در دفاع از سلطنت مطلقه نوشت. استدلال او بسیار سرراست و میشه گفت قدرتمند بود. او میگفت جمهوری یعنی آشوب.
و برای اثبات حرفش حتما به فرانسه اشاره می کرد.
آشکارا به تجربه فرانسه و سقوط ناپلئون اشاره می کرد و می گفت ببینید جمهوری خواهی فرانسه رو ضعیف و بی‌ثبات کرد. او معتقد بود تنها یک پادشاه مقتدر می تونه باعث پیشرفت و ثبات کشور بشه و دقیقاً همون الگوی ناپلئون ایرانی رو به عنوان راه حل ایدئال برای ایران تجویز می کرد.
پس یک طرف اخوندزاده رو داریم که از ولایت آزادی مدل انگلیسی دفاع میکنه، اما با زبانی باستانگرا و کمی متزلزل.
درسته.
و طرف دیگه الموسوی که با قاطعیت از الگوی شاه مقتدر ناپولئونی دفاع میکنه و جمهوری رو عامل هرج و مرج میدونه. و نکته شگفت‌انگیزی که این مقاله بهش میرسه اینجاست. هم آخوندزاده به عنوان مدافع پارلمان و هم الموسوی به عنوان مدافع سلطنت مطلقه ناخواسته داشتن در یک زمین مفهومی مشترک بازی میکردن. یعنی هر دو از یک سری پیشفرض‌های یکسان حرکت میکردن.
دقیقاً. زمینی که قبلاً توسط همون روایت‌های ناقص سفرنامه‌ها ساخته شده بود. هر دو طرف از همون فرهنگ لغت تحریف شده استفاده می‌کردند. جدال اونها نه بر سر تعریف دقیق مفاهیم، بلکه بر سر انتخاب یکی از دو الگوی از پیش آماده شده بود. الگوی آرام انگلیسی یا الگوی مقتدرانه فرانسوی، ولتر یا ناپلئون.
و در نهایت سرنوشت این جدال چه شد؟ کدام دیدگاه در این جنگ کلمات پیروز شد؟
تحلیل نهایی اینه که جریان مشروط خواهی با وجود تمام اهمیت و تلاشهاش در نهایت نتونست یک زبان منسجم و قدرتمند برای دفاع از آزادی خلق کنه.
یعنی زورش نرسید؟
زبانش به اندازه کافی قوی نبود. ضعف‌های درونی مثل تکیه بیش از حد به ناسیونالیسم اسطوره‌ای و ناتوانی در تعریف دقیق مفاهیم مدرن این جریان رو تضعیف کرد. زبان اونها در برابر زبان ساده قابل فهم و قدرتمند نظام و اقتدار که طرفداران سلطنت مطلقه نمایندگی می‌کردند بسیار آسیب پذیر بود.
پس این شکست در ساختن یک زبان سیاسی موفق یک جور خلأ به وجود آورد. جامعه به دنبال راه حل بود و گفتمان آزادی نتونسته بود یک راه حل قانع کننده ارائه بده.
دقیقاً. و این خلا با یک پاسخ اقتدارگرایانه پر شد. ظهور رضاخان.
آها.
تحلیل مقاله اینه که ظهور رضاخان نتیجه منطقی شکست زبان مشروط خواهی بود. وقتی ایده آزادی نتونست به یک پروژه سیاسی موفق و باثبات تبدیل بشه، جامعه به سمت همون ایده قدیمی و قدرتمند منجی مقتدر بازگشت.
پس انگار جامعه 100 سال منتظر یک ناپلئون ایرانی بود و وقتی پروژه آزادی مشروطه به بن‌بست رسید، این الگوی از پیش آماده شده یعنی منجی مقتدر تنها گزینه روی میز بود.
کاملا درسته.
رضا شاه فقط نقشی رو بازی کرد که قبلا براش نوشته شده بود. او تجسم همون اسطوره‌ای بود که سفرنامه نویس‌ها یک قرن قبل ساخته بودند.
کاملا. و نتیجه گیری نهایی مقاله اینه که اون تنش مفهومی بنیادین بین دو الگو، یعنی آزادی در برابر نظم و مشروطه در برابر رهبر مقتدر، هرگز واقعا در تاریخ ما حل نشد
و اون دوگانه باقی موند.
بله، جنبش مشروطه نتونست این دوگانه رو به نفع آزادی حل کنه و در اون مقطع تاریخی الگوی ناپلئونی پیروز شد و پژواک این جدال حل نشده به اشکال مختلف هنوز هم در تاریخ سیاسی معاصر ایران شنیده میشه.
پس دیدیم که چطور ریشه های یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های سیاسی در ایران مدرن فقط یک نزاع بر سر قدرت نبود، بلکه نزاعی بود بر سر زبان.
دقیقاً، نزاع بر سر مفاهیم.
بله، مفاهیمی که از همون ابتدا به شکلی ناقص و تحریف شده با الهام از اشباح ولتر و ناپلئون به ما رسیده بود. جدالی که در اون زبان آزادی نتونست به اندازه کافی قدرتمند و قانع کننده ظاهر بشه.
و بار دیگه تأکید میکنیم که این تنها خلاصه ای از یک بحث بسیار عمیق و پر از جزئیات بود. این تحلیل یک گام مقدماتی برای فهم بحران آزادی در تاریخ ماست. برای درک کامل جزئیات و استدلال‌های دقیق نویسنده، حتما مقاله اصلی رو در مجله تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی که در وبسایتشون موجوده مطالعه کنید. همونطور که گفتیم، این مجله از معتبرترین نشریات علمی پژوهشی کشوره. و به عنوان یک فکر نهایی برای شما، این مقاله نشون میده که چطور مفاهیم وقتی از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه ترجمه میشن، میتونن کاملا دگرگون بشن و سرنوشت یک ملت رو تغییر بدن. این ما رو به این فکر میندازه که امروز ما از کدام مفاهیم کلیدی سیاسی مثل دموکراسی، عدالت یا توسعه استفاده میکنیم که شاید خودمون هم در حال درک نادرست اونها هستیم، چون از فیلترهای تاریخی و زبانی مشابهی عبور کردن.